بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و هب لنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا اندک. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح و نافداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه و شریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ. عرض کردیم که قرآن با بیان نورانی خودش با بیانهای مختلفی حادثه ای رو که بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاده بیان کرده. یک بیان همین آیه نورانی است که تقدیم شد. بیانهای دیگر هم فراوانند در قرآن. در این بیان خدای متعال تعبیری که می‌فرماید این است که پیامبر ما، ندیدی اون کسانی که اون پیشوایانی که نعمت خدا رو تبدیل به کفر کردند و قوم خودشون رو حلول به دار البوار دادن، داری که دار بائر است، دائر نیست. اون دار البوار کجاست؟ جهنم. وقتی نعمت الهی تبدیل به کفر شد، اقوامی که تبعیت کردند همه وارد دارالبوار و جهنم شدند، جهنمی که از الان وارد او شدند و یسلونها در آینده به او وارد خواهند شد وقتی پرده ها کنار رفت و جهنم قرارگاه اونها خواهد شد و بئس القرار. بنابراین از نظر قرآن اتفاقی که افتاده این است که دار نعمت تبدیل شده به دار بوار، دار دائر شده دار بائر، نعمت تبدیل به کفر شده، بهش تبدیل به جهنم شده. این نعمتی که در اینجا بیان شده، عرض کردیم از روایات استفاده می شود که مقصود از این نعمت وجود مقدس امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین هست که نعمت الهی است. محیط ولایت امیرالمؤمنین محیط نعمت خداست، سرزمین دائر هست. خب چگونه است که این محیط محیط نعمت خداست؟ عرض کردیم یکی این که محیط ولایت امیرالمؤمنین محیط صراط مستقیم و صراط معرفت و محبت خدای متعال هست. محیط ولایت امیرالمؤمنین دار الحیوان هست. در مقابل دار دنیا که محیط لهو و لعب هست، دار الحیوان هست محیط ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. محیط ولایت امیر المؤمنین علیه السلام محیط نور هست. دار و نور و بیت و نور هست، محیط هدایت هست و خصوصیات دیگری که در قرآن بیان شده. بعضی ها رو تقدیم کردم، یکی دو نکته دیگر رو هم امشب اشاره کنم. محیط ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام از نظر قرآن محیط توحید هست. در این محیط ولایت شرک وجود نداره. هر کسی وارد محیط ولایت امیرالمؤمنین شد، در اونجا هیچ شرکی نیست، محیط اخلاص و بندگی است. کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. این روایت نورانی که مرحوم صدوق در توحید نقل کردن، دیگر محدثین بزرگ نقل کردن، از وجود مقدس علی ابن موسی رضا علیها افضل آلاف التحیه و الثناء که سند رو به نبی اکرم و جبرئیل و خدای متعال منتهی کردن، سندی که همه معصومند. لذا بعضی از بزرگان اهل سنت در باب این سند تعبیرشون اینه، سعوت المجانین هست، داروی دیوانگان. و توصیه هم کردن که برای رفع جنون خوب است که این حدیث با سندش خونده بشه بالا سر بیماری که مبتلا به جنون. این از اهل علمای اهل سنت مکرر نقل شده این تعبیر. در این تعبیر نورانی که امام رضا علیه السلام بیان فرمودند، خدای متعال می فهمد کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. کلمه لا اله الا الله حسن خدای متعال هست، حسنی که هر کس وارد این حسن شد از عذاب الهی در امان است. هیچ رنجی، هیچ عذابی او را تهدید نمی کند. مشابه همین تعبیرین است که ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. پس محیط ولایت امیرالمؤمنین همون کلمه لا اله الا الله هست، کلمت لا اله الا الله حسنی. از خود این روایت نورانی هم استفاده می شود که این کلمه مقصود لفظ نیست و الا معنی نداره بگن فمن دخل حسنی امن من عذابی. لفظ حسن نیست، کلمه لا اله الا الله یک حقیقتی است در عالم که این حقیقت محیط حسن الهی است. هر کی وارد این محیط شد از رنج و عذابها در امان است، از شرک در امانه. همه رنج ها و عذاب ها ناشی از شرک است و همه آسایش ها و بشارت های قرآن بشارت به توحید است. این کلمه لا اله الا الله که حسن خدای متعال هست و اگر کسی ورود به این حسن کرد از عذاب الهی در امانه، همون کلمه ولایت و حقیقت ولایت هست. چون عنایت دارید کلمه مقصود ازش لفظ نیست. در اصطلاح اهل بیت، در اصطلاح قرآن، کلمه به حقایق اطلاق می شود. لذا می بینید راجع به عیسی مسیح تعبیر این است، کلمت منح، کلمه الهی است، کلمه لفظ نیست. و لذا در قرآن از حقیقت توحید وقتی می خواد تعبیر بشه به این گونه تعبیر شده، ضرب الله مثلا کلمتن طیبتن کشجرتن طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتن طیبتن کشجرتن طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها و یضرب الله الامثال للناس. تعبیر این است که خدای متعال برای کلمه طیبه مثل زده است به شجره طیبه، درخت پاک. کلمه طیبه مثل درخت پاک است، که شجره طیبه مثل درخت پاکی است که اصلها ثابت و فرعها فی السماء. اصل این درخت، ریشه این درخت ثابت است و فرع این درخت در سما و آسمان است و دائما میوه میدهد. درخت همیشه بهار است. تؤتی اکلها کلهینم باذن ربها، در مقابل کلمه خبیثه است که شجره خبیثه اشتثت من فوق الارض ما لها من قرار. کلمه خبیثه مثل درخت ناپاکی است که ریشه ندارد و طبیعتاً قراری هم ندارد، ثباتی نداره. این کلمه طیبه‌ای که خدای متعال مثال زده او رو به شجره طیبه، در روایات معنا شده. ملاحظه فرمودید در کثیر روایات فرموده کلمه طیبه کلمه توحید است. بعد در روایات فراوانی هم در کافی هست، در بصائر و درجات مرحوم صفار نقل کردن این روایات رو، مکرره که این شجره طیبه رو که شجره توحید هست، وقتی تفسیر میکند میفهمد این شجره اصلش وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فرع او وجود مقدس امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین هست. شاخه های این درخت پاک ائمه علیهم السلام هستند و فرمود میوه این درخت علوم ائمه و معارف ائمه علیهم السلام است. علوم اونها ثمره این شجره پاک است که اگر کسی وارد این وادی شد، سماواتی شد، اصلها ثابت و فرعها فالسما، اهل سماوات شد، دائما از میوه های این درخت متنعم است، از علوم و معارف اهل بیت علیهم السلام متنعم است. در روایت دیگری که با بیان جامع این آیه رو تفسیر کرده، حضرت فرمودن اصل این درخت که شجره توحید، عرض کردم روایات مکرر است، کلمه طیبه یعنی کلمه لا اله الا الله، یعنی کلمه توحید. این کلمه توحید اصلش ولایت ائمه علیهم السلام است، فرعش اصلش خود ائمه علیهم السلام، فرعش محیط ولایت اونهاست. اصلها ثابت و فرعها فی السما. این شجره طیبه که اصلش خود اهل بیتن و فرعش محیط ولایت اونهاست، مقام اصلش تو این آیه توضیح داده نشده. اصلها ثابتون اما فرعها فی السما. محیط ولایت ائمه علیهم السلام محیط سما هست. سماواتی ها قدم به ولایت اهل بیت علیهم السلام میگذارن و اگر وارد محیط ولایت ائمه علیهم السلام شدن، دائما از ثمرات این درخت پاک که علوم ائمه علیهم السلام هست و معارف ائمه علیهم السلام هست برخوردار میشن و این علوم و معارف سرچشمه حیات طیبه است، سرچشمه زندگی معنوی است. لذا در این آیه شریفه ملاحظه فرمودید خدای متعال می‌فرماید و الّذی استقام علی الطریقه، اگر مردم بر اون طریقه‌ای که خدای متعال برشون مقرر کرده استقامت می‌کردند، لأسقیناهم ماء غدقا، اونها رو با آب گوارا سیراب می‌کردیم. روایات از اهل بیت علیهم السلام مکرر هست لیل این آیه، فرمودن استقامت بر طریقه یعنی استقامت بر ولایت ائمه علیهم السلام و این استقامت یعنی متابعت از امر و نهی ائمه علیهم السلام. یعنی استقامت بر طریقه یعنی اتباع امر و نهی ائمه علیهم السلام. اگر گوششون به امر و نهی ائمه علیهم السلام بود و در مسیر تبعیت از ائمه علیهم السلام استقامت می‌کردند، لأسقیناهم ماء غدقا، اونها رو با آب گوارا سیراب میکردیم. این آب گوارا رو در روایات تفسیر کرده، گاهی فرموده است که لن تفعناهم بعلم کی یتعلمونه علی الائمه علیهم السلام، اونها رو از علمی منتفع میکردیم که علم امام هست، به علم امام راه پیدا میکردن، معارف امام به اونها میرسید. اگر استقامت در راه می کردن، باب معارف برو اونها گشوده می شد و این معارف ائمه علیهم السلام مثل آب گوارایی است که قلب انسان رو احیا می کند، مبدأ حیات طیبه است. لذا در روایت دیگری وقتی همین آیه رو معنا می کنه، حضرت فرمودن لأشربنا قلوبهم الایمان، اگر استقامت بر معرفت ائمه علیهم السلام می‌کردند، بر ولایت ائمه، امر و نهی اونها رو گردن می‌گذاشتند، تخلف نمی‌کردند، قلوب اونها رو با حقیقت ایمان سیراب می‌کردیم. حقیقت ایمان همون علمی است که انسان از امام استفاده می‌کند. اگر علم امام به قلبی رسید، این قلب نورانی به نور ایمان میشه. و وقتی نورانی به نور ایمان شد، قلب میشود قلب زنده و سرشار، به حیات طیبه میرسه. پس عنایت کنید بر اساس این آیه، ولایت ائمه علیهم السلام حقیقت شجره توحیده. فرع شجره توحید محیط ولایتی است که ما وارد اون محیط ولایت میشیم. و اگر وارد محیط اون ولایت شدیم، سماواتی شدیم، آسمانی شدیم، اون وقت میوه های این درخت که معارف اهل بیت علیهم السلام هست به قلب انسان میرسه. و اگر قلبی برخوردار از معارف ائمه علیهم السلام شد، این قلب سرشار از حیات میشه، زنده میشود. پس بنابراین محیط ولایت امام علیه السلام محیط توحیده. اگر کسی قدم در محیط ولایت امام علیه السلام گذاشت، از شرک نجات پیدا میکنه، از شرک در محبت، شرک در خوف، رجا، همه صفاتش میشود صفات موحدین. این تعبیر رو قرآن شریف داره. خدای متعال میفرماید که پیغمبر ما به این مردم بگو که من در ظاهر بشری مثل شما هستم، ولی تفاوت من با شما این است که به من وحی میشود و به شما وحی نمیشود. قل انما انا بشر مثلكم یوحا الیه. و البته این وحی هم خیلی واضح است. اون وحی که ممیزه حضرت هست این است که خدای متعال بدون حجاب با حضرت صحبت کرده و کلمه روح رو به حضرت القا کرده. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. در آیه قبل خدای متعال میفهمد، خدای متعال با بشر وقتی صحبت میکند به یکی از این سه کیفیت صحبت میکنه، از این سه کیفیت خارج نیست. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی الیه. یا وحی است تکلم خدای متعال با انسان، یا حجاب است، از وراء حجاب خدای متعال با بشر تکلم میکنه که این نمونه های فراوانی داره. یکیش تکلم خدای متعال با موسی کریم است در طور که از شجره، از درخت صدای خدای متعال میشنید، من وراء حجاب بود. و نوع سومش این است که خدای متعال رسولی رو میفرسته، جبرئیل میاد وحی میارن و کلام الهی به وسیله جبرئیل و حامل وحی میرسد. پس بنابراین این سه قسم در عرض همان وحی، من وراء حجاب و اینکه فرستاده ای میاد صحبت میکنه، بلا فاصله میفهمد کذالک اوحینا الیک، ما به شما وحی کردیم، یعنی با شما تکلم کردیم. تکلمم نه من وراء حجاب بود، نه رسولی در بین بود. اون کلمه‌ای که به حضرت القا شد چی بود؟ اوحینا الیک روحا، یعنی تکلمنا الیک، ما با شما صحبت کردیم. کلمه‌ای که به شما القا کردیم کلمه روح بود. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. اگر این کلمه به شما عطا نمی‌شد، شما به حقیقت ایمان و کتاب راه نداشتید. حقیقت ایمان و کتاب همون کلمه روحی است که خدای متعال به این وجود مقدس ایها کرده، وحی فرموده. ولکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا. این کتابی که شما به شما عطا کردیم در ضمن این کلمه روح نوری است که هر کسی رو بخوایم با این نور هدایت میکنیم. همه کسانی که هدایت میشوند به سمت خدای متعال با وحی پیامبر هدایت میشن. هیچ کسی نیست که راه مستقلی به سوی خدای متعال داشته باشد. همه انبیا و اولیا اگر هدایت شدن به وسیله این وجود مقدس هدایت شدن. بعد خدای متعال به این پیغمبر ما به این مردم بگو به من وحی شده، اون وحی هم که به من شده یک کلمه بیشتر نیست، انما الهکم اله واحد. به من حقیقت توحید وحی شده، من میتوانم شما رو به حقیقت توحید برسونم، همتون رو موحد کنم. عنایت دارید درک حقیقت توحید، واضح شدن حقیقت توحید برای هر کسی به این یک کلمه برمیگردد که حقیقت قرآن به قلب انسان برسه. خدای متعال در قرآن اینجوری تعبیر کرده، میفهمد که بل هو آیاتون بینات سراسر قرآن آیات بینات خداست، واضح آشکار است. اگر کسی به این آیات قرآن راه پیدا کند، حقیقت توحید براش بیان میشه، واضح میشود حقیقت توحید برای انسان. حرف و حدیث دیگه نیست، موحد میشود، توحید به قلب انسان میرسه اگر به قرآن راه پیدا کنه. ولی قرآن آدرس میدهد که فی صدور الذین اوتوا العلم، جای آیات قرآن در صدور و سینه های اون انسان هایی است که خدای متعال به اونها علم عطا کرده. امام باقر فرمودن ببینید خدای متعال آدرس قرآن رو که میده نمیفهمد بین دو جلد کتابه، میفهمد فی صدور الذین اوتوا العلم، در سینه اون کسانی است که علم الهی دارن و اون ائمه علیهم السلام فرمود ما هستیم. اگر کسی به علمی که امام در اختیار دارد راه پیدا کرد، به حقیقت قرآن راه پیدا کرد، حقیقت توحید بر او واضح می شود. وحی که به پیامبر شده حقیقت توحیده. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد. درک حقیقت توحید به این است که از این وحی انسان برخوردار بشه. این وحی همون کتاب الهی است، همون علم الهی است که در صدور ائمه علیهم السلام. لذا اگر کسی به حقیقت علم امام راه پیدا کرد، به حقیقت توحید راه پیدا میکنه. لذا اگر کسی به حقیقت علم امام راه پیدا کرد، به حقیقت ایمان راه پیدا میکنه. لاشربنا قلوبهم الایمان. بعد خدای متعال در ذیل همون آیه مبارکه میفرماید که حالا اگر کسی میخواد این توحیدی که نبی اکرم آوردن بیابد و به لقاء الله برسه، حضرت مقام توحیدی که آوردن اینه که همه موحدین رو میتونن به لقاء الله برسونن تو ظرف خودشون. دو کار رو باید بکنه، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. یک عمل صالح با عظمتی است باید بیاورد، در عبادت پروردگارم برای خدا شریک قرار ندهد. خب این روایت معنا شده، ظاهرش و باطنش این آیه قرآن. یه روایتی که علی ابن ابراهیم در خاطرم است نقل کرده در تفسیرش، حضرت فرمودن که لا یشرک به عبادت ربه ای لا یتخذ مع ولایت آل محمد ولایت غیرهم. شریک در ولایت قرار نده، در همه شؤونش تحت ولایت امام باشد. راه رسیدن به لقاء الله، راه رسیدن به توحید ناب، توحید خالص این است که انسان در همه امورش تبعیت بکنه، چشمش، گوشش، زبانش، قلبش، اعضا و جوارحش تابع امام بشود. حتی شرک خفی در ولایت هم نداشته باشه، حتی در یک نگاه کردنش، در یک ضربان قلبش تبعیت از غیر نکند. فهمود عمل صالح همین معرفت الامامه و ولایتهم یا معرفتهم العمل الصالح. بعد حضرت یه جمله ای فرمودن، همه این مباحث برای این یه جمله عرض کردن، من اشرک به عبادت ربی فقط اشرک به ولایتنا. اگر دیدید کسی در عبادت خدا شرک دارد، حتی شرک خفی، ریا داره، ریایی که تشخیصش از مورچه سیاه در شب تاریک بر سنگ سیاه دشوارتر است، اگر همینقدر ریا در عمل کسی بود، به مقام اخلاص نرسیده بود، محبت غیر خدای متعال در دلش بود، از غیر خدای متعال می ترسید، به غیر خدای متعال امیدوار بود، این شرک های خفی اگر در وجودش بود، بدونید به همین اندازه از محیط ولایت ما خارج شده. اگر کسی قدم از محیط ولایت امیرالمؤمنین بیرون نگذاره، محیط ولایت امیرالمؤمنین محیط اخلاص و توحید هست و نتیجه سیر در وادی ولایت و اخلاص در وادی ولایت رسیدن به مقام لقاء الله و درک حقیقت توحیده. پس یکی از اموری که در ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام هست که ولایت ایشون محیط نعمت خداست، این است که محیط ولایت امیرالمؤمنین محیط توحیده. در این محیط ذره ای شرک نیست، ذره ای توجه به غیر خدای متعال نیست، کار برای غیر خدای متعال کردن نیست، محیط توحید هست و طبیعتا محیط امنیت. همه ناامنی ها و اضطراب هایی که ما رو تهدید میکنه به خاطر شرک هامونه. تکیهگاه های ما تکیهگاه های قابل اعتمادی نیستن. وقتی انسان تکیه کرد به اون چه قابل اعتماد نیست، ناامن میشه، مضطرب میشود. یه تعبیری قرآن دارد از زبان حضرت ابراهیم خلیل نقل میکنه. ابراهیم خلیل علی نبی نا و آله و علیه السلام شنیده اید فلما جن علیه اللیل، وقتی شب تاریک شد و تاریکی شب فراگیر شد، رأى کوکبن، ستاره ای رو دید، فرمود هذا ربی، این همون پروردگار منه. فلما افلت قال لا احب الافلین، وقتی این ستاره غروب کرد، حضرت ابراهیم فرمود لا احب الافلین، من چیزی که غروب میکند دوست نمیدارم. این که حالا حضرت ابراهیم چی میفرموده، بیانشون چی بوده، مختلف توضیح داده شده. یه بیان عرض کنم عمومی که شده اینه، فرمودن که ابراهیم خلیل با بت پرست ها و مشرک ها و ستاره پرست ها حرف میزد، ایستاد، شب تاریک شد، وقتی شب ظلمتش فرا گرفت همه عالم رو، خب انسان در تاریکی احتیاج به نور داره، ستاره ای بالا آمد، فرمود هذا ربی، همون پروردگار ماست. فلما افل، اما طولی نکشید این ستاره غروب کرد، فرمود لا احب الافلین، من چیزی رو که غروب میکنم دوست نمیدارم. این ظاهر آیه است. ماه بیرون آمد، همین جمله رو راجع به ماه فرمود. خورشید بیرون آمد، فرمود اگر دیگه چیزی پروردگار باشد همین خورشیده، بالاتر از این دیگه نیست. چون میدونید چیزی که ما را از ظلمت شب تو عالم طبیعت نجات میده، یا نور ماه، یا نور ستاره است، یا نور خورشیده، غیر این سه چیز دیگری نیست، و از هم نور خورشیده دیگه. حضرت اشاره کرد و بعد فرمود انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. البته در باب باطن این آیه بیانی است، من در محضر اساتید تقدیم میکنم، ناظر به باطن آیه است که گفتن است ابراهیم خلیل یه مطلب دیگری رو بیان میکرد. است ابراهیم خلیل میفرمود که یه ستاره ای تو این عالم است که غروب ندارد، یه ماهی است که غروب ندارد، خورشیدی است که اون خورشید غروب ندارد، باید بگردید اون خورشید رو پیدا کنید. انسان در ظلمات نیاز به نور داره، انسان وقتی در تاریکی محض قرار گرفت نیاز به نور داره، نوری دارد که این ظلمت رو از بین ببره، فضا رو فضای نورانی بکند برای انسان. اون نور چیه؟ که انه و حضرت دارن درس میدن، یک ستاره است، یک خورشیدی است، یک ماهی است که اون ماه و ستاره و خورشید غروب ندارن، بگردید اون رو پیدا کنید. فلما افل قال لا احب الافلین، اون ستاره و ماه و خورشیدی که غروب ندارن در قرآن توضیح داده شده، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، فرمود و شمس وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اون قمری که تل و رسول خداست و نور پیامبر او در عالم میتاباند، وجود مقدس امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین است. اون ستاره‌ای که غروب ندارد و علامات و به نجم هم یهتدون، خدای متعال علاماتی بر سر راه توحید قرار داده و نجمی رو قرار داده، ستاره‌ای که با اون ستاره هدایت می شوند. فرمود علامات ما ائمه هستیم، نجم وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستند. ابراهیم خلیل در اون ظلمات دنبال اون نوری که میگشت، اون خورشید بدون غروبه، اون ماهی که غروب ندارد، ستاره‌ای که غروب ندارد، که اگه به او رسیدی همیشه در پرتو نور الهی هستی، هیچگاه در ظلمات نیستی. اون وجود مقدس حضرت، همه این ماه و ستاره و خورشیدی که ما بینیم یک مثل است برای اینکه پشت صحنه رو انسان بتواند درک بکنه. شاید من اهل شعر نیستم، حافظم ناظر به همین معناست، در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت. این شب سیاه و این شب ظلمانی هم عنایت دارید، در قرآن توضیح داده شده، و لیل اذا یغشا، در قرآن توضیح داده شده، او کظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج، یک فضای ظلمانی رو قرآن تصویر میکند که مؤمن اگر در اون فضای ظلمانی گرفتار شد، دست خودش رو هم نمیتونه ببینه. تو اون فضای ظلمانی که تفسیر شده است به روایت به ولایت بنی امیه و اصحاب سقیفه در روایات ما، اگر کسی گرفتار شد، تنها نوری که او رو نجات میدهد این نور این خورشیده، باید به این خورشید راه پیدا کنه. حالا این باطن آیه رو بگذاریم کنار، ظاهر آیه این است که ابراهیم خلیل با جمعیتی که بت پرست و خورشید پرست و ماه پرستن صحبت میکنه. میفهمد این ستاره پروردگار خوب غروب کرد. چیزی که غروب کرد که نمیتونه تکیه گاه انسان باشه. و اگر شما او رو تکیه گاه خودتون گرفتید ناامنتون میکنه، مضطربتون میکنه. چیزی که غروب میکند قابل اعتماد نیست. دو تا تحول تو این عالم هست که امان انسان رو میبرد. یکی تحول در ما، یکی تحول در محبوبامون. هم ما متحولیم هم محبوبامون. بالاخره یا من از بهار جدا میشم یا بهار از من، یا من از این دوست جدا میشم یا این دوست از من. چاره ای نیست از این جدایی. و این جدایی که ناشی از تحول است، به اضافه این که انسان یه وجود فراباشی است، بر فراز فصول ایستاده، چهار فصل رو میبینه. انسان تو بهار پاییز رو میبیند، در اول صبح غروب رو میبیند، در جوانی پیر رو میبیند، در سلامتی بیماری رو میبیند، در حیات موت رو میبینه. انسانی که بر فراز چهار فصل ایستاده و در بهار پاییز رو میبیند، اگر به ده بهار دلبست، این دلبستگی برای او استراب میاره، چون میداند یا من از این محبوب جدا میشم یا او از من جدا میشم. دلبستن به محبوبهای آفل، تکیه کردن به محبوبهای آفل، موجب استراب و ناامنی انسان است. در همون حالی که این تکیه گاه ها هستند، آدمی که رو موج خانه می سازد و می داند این موج در حال حرکته، این آدم همون لحظه ای که موج زیر پاش هست مضطربه، چون می داند این موج نمی مانه، این موج رونده است. همه تکیه گاه هایی که غیر خدای متعال هستند، یک تکیه گاه های روانی هستند، هیچ کدام قراری ندارند، ثباتی ندارند. لذا این تکیه گاه های انسان مبدع خوف و استراب و ناامنی انسان می شوند. حضرت ابراهیم خلیل بعد از همین آیات اشاره می کند و حضرت عرض کردن آقا نمی ترسی با بت ها می جنگی، با این خدا ها می جنگی؟ حضرت فرمود خودتون داوری کنید، اینا حق بالامن، کی مستحق امنیت است؟ منی که تکیه به خدا می کنم یا شمایی که تکیه به بت ها می کنید؟ بت هایی که شکنندن از خودشون نمی تونن دفاع بکنن، اینا می تونن برای شما امنیت بیارن. امنیت فقط در پرتو توحید حاصل می شود. همه اضطراب های ما مال این است که به غیر خدای متعال تکیه میکنیم. آدمی که در بهار دنبال زیبایی بهار مضطربه، چون میدونه این زیبایی میرود. آدمی که در جوانی زیبایی خودش رو میبینه، این مضطربه، چون میدونه این جوانی میرود. ولی آدمی که در جوانی خودش آیات خدا رو میبینه، این نگران نیست، جوانی میرود، آیه بعدی میاد. بهار میرود، آیه بعدی میاد. همه اضطراب های ما ناشی از تکیه کردن به غیر خدای متعال. این تکیه گاه های شکننده ما هستند که مبدع استراب ما هستند. در همون موقعی که هستن آدم رو مضطرب می کنن، نه وقتی رفتن. وقتی رفتن که انسان به غصه مبتلا می شود. وقتی هستن، همون جایی که این تکیه گاه هست، تکیه گاه مضطربی است. به خاطر اینکه این تکیه گاه قرار ندارد. یه تعبیر عجیبی قرآن دارد. قرآن می فرماید ببینید مشرکین مسئلهشون اینجوریه. می فرماید مثل اون کسی است که از آسمان سقوط کرده، مثل کسی است که در حال سقوط است. فتختفه الطیر، هیچ تکیه گاهی نداره. دائما انسان مشرک در حال سقوط هست. دیدید انسان تو دریا قرار میگیره، کشتی میشکند، تکیه گاه انسان میشکنه. چه اتفاقی افتاده؟ چرا انقدر میترسه؟ چون تکیه گاه ها شکست. میاد تو ساحل، دوباره آرام میشه، چون تکیه گاه پیدا کرده. قرآن تهدید میکنه، میفهمد شمایی که کشتیتون شکست منو صدا زدید، تکیه گاه نداشتید منو صدا زدید، وقتی به ساحل رسیدید چرا دوباره مشرک شدید؟ نمیترسید خدای متعال زمین رو زیر پای شما شل کنه، مثل آب شما رو فرو ببره؟ امنتم ان یخسف بكم جانب البحر. نمیترسید که بالاتر از این معلق در هوا بشید؟ هیچ تکیه گاهی از هیچ جانب نداشته باشید. میفهمد مشرک مثل کسی است که تختفه الطیر، سقوط کرده و طعمه پرنده ها میشه. اون چه ما رو مضطرب میکند، عامل استراب انسان، عامل دگرگونی انسان، تکیه گاه های شکننده انسان. و انسان تا از این تکیهگاه ها نجات پیدا نکنه، به خدای متعال تکیه نکنه، به محیط امن نمیرسد. لذا عنایت کنید، اگر کسی پا به وادی توحید گذاشت، وادی توحید وادی ایمنه، اونجا هیچ خطری انسان رو تهدید نمیکنه. وادی ولایت ائمه علیهم السلام اینجوریه. اگر کسی پا به وادی ولایت امیرالمومنین گذاشت، الان اشاره کردم این وادی توحیده، کلمه توحیده، وارد در حسن الهی شده، هیچ خطری اون رو تهدید نمی‌کند، هیچ اضطراب و نگرانی ندارد. لذا تعبیر نورانی در قرآن دارد، خدای متعال می‌فرماید من جاء بالحسنه، اونایی که با خودشون در قیامت حسنه می‌آورند، فله خیر منها، مزدشون از آوردهشون بیشتره، و هم من فزعن یوم اذن آمنون. یه دسته از فزع قیامت که فزع اکبره، کار به جایی میکشد که ترن ناس سکارا و ما هم به سکارا ولیکن عذاب الله شدید. خیال میکنی مردم مستن، مست نیستن، شدت عذاب الهیست. در این صحنه‌ای که فزع اکبر هست، همه گرفتارن، قرآن میفهمد یه دستهی در وادی ایمنن و هم من فزعن یوم اذن آمنون، اونایی که با خودشون حسنه آوردن. و من جاء بالسیئه، اونایی که وقتی تو قیامت میخوان با خودشون سیئه و بدی میارن، فکبت وجوههم فی النار، به رو در آتش میفتن. بعدم ازشون سوال میکنن هل تجزون الا ما کنتم تعملون، خوب نگاه کنید ما به شما ظلم نکردیم. این همون آورده خودتونه، شما سیر در آتش داشتید، جو هم به صورت در آتش هستید. روایت در کافیه شریف است، امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین فرمودند که من جاء بالحسنه، الحسنه معرفت الولایه و حب و اهل بیت. کسی که عارف به مقامات ماست، محبت ما رو داره، در روز قیامت هم در وادی ایمنه. و سیئ انکار الولایه و بغض و اهل بیت، کسی که با خودش معرفت میاره، در روز قیامت تو فضا اکبر در وادی ایمن هست. هیچ، همه مضطربن، و این آدمی که بر محیط ولایت هست در وادی ایمن هست. در یه روایت نورانی حضرت زید روایت فرمودند فاذا کان سلما لنا، اگر کسی در مقام تسلیم نسبت به ما ائمه بود، این کاری است که از ما ساخته است، با همه قوا قلبش و فکرش و ذهنش رو تسلیم به امام علیه السلام کرد، نه اینکه در فکر برای خودش یه راه میرود، در عمل راه دیگری رو میرود، قلبش یک راه، در همه قواش تسلیم به امام شد، من فاذا کان سلما لنا سلمه الله من شدید الحساب و آمنه من فزع یوم القیامت الاکبر. خدای متعال را از شدت حساب قیامت و فزع اکبر قیامت در وادی ایمن قرار میده. همه در استرابن، او در آرامش محضه. این روایت رو من ندیدم، یه بزرگی نقل میکرد، نقل میکردن وقتی طوفان نوح تمام شد، یک بانوی مقدری رو دیدن، پیرزنی رو، گفتن نفهمیدی چه شده؟ گفت نه، من فقط دیدم تای تنورم یه نمی زده دیگه. خدای متعال دیگه در طوفان نوح که به پسر نوح میگد که وقتی از کت سعاوی الا جبلن، میرم رو کوه که غرق نشم، فهمود لا عاصم الیوم من امرالله، سر کوه هم باشه غرق میشی، و غرق شد. او در همین محیط هیچ رنج و عذابی نمیبینه، این کار خدای متعال هست. اگر کسی وارد وادی توحید شد، کلمت لا اله الا الله، موحد شد، تکیه به غیر خدا نکرد، در ذره مضطرب نمی شود. سخت ترین زلزله که زلزله قیامت است، در اون ذره اضطراب ایجاد نمی کنه. چرا؟ چون تکیه‌گاه او که نمی شکند. زمین می لرزه، مکتب‌ها رو زمین او رو نگه داشته بود که حالا زمین می لرزد بترسه. مگر تا حالا تکیه‌ای به زمین داشت؟ گفت پشه‌ای بر روی چنار بزرگی نشست، گفت خودت رو بگیر میخوام بپرم، گفت مثلا من متوجه نشدم تو نشستی. موحد اینجوریست، مگه موقع زمین را میدید که حالا وقتی زمین مضطرب شد بترزد؟ زمین میلرزد که بلرزد، مگه حالا تو منو نگه میداشتی که حالا من مضطرب شم بگم تکیگاه من شکست؟ یه دسته هستن فقط در وادی ایمنن، اونایی که موحدن، در دنیا و آخرت از فزع قیامت هم در امانن. و اون کسانی که در وادی توحیدن، و این وادی توحید همون وادی ولایت امیرالمومنین علیه السلام، هر کسی وارد وادی ولایت امیرالمومنین علیه السلام شد، ثمره این وادی امنیت محض است، هیچ خطری او رو تهدید نمی‌کنه. از مرگی که همه به شدت می‌ترسند، امیرالمومنین فرمود که مشتاق مرگ است، اشتیاق به مرگ دارن دوستان ما. لولا اجل الذی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین شوقا الی السماء و خوفا من اللقاء. این یکی از خاصیت ها و برکات ولایت امیرالمومنین این است که نعمت است. اگر کسی تو این محیط وارد شد، از فضا اکبر قیامت هم در امانه، از رنج مرگ در امانه، از سختی ها در امانه، هیچ چیز او رو تهدید نمی کند. حالا این نعمت بودن ولایت حضرت شؤون دیگه ای هم داره. فرصت گذشت، فیض آماده شد، انشاءالله از انفاس عزیزم استفاده کنیم. من چون طول کشید عرایزم دیگه ذکر مصیبت رو بسیار کوتاه میکنم. عرض توسل من هم همین یک جمله باشه. یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا. فدک دادم که نامحرم نبیند، به ره رخسار در چادر نهانم، ولی نامحرم سیلی چنان که محرم هم نبیند بعد از آنم. یا بقیت الله، مرا ببخش اگر این عالم بزرگوار مرحوم شیخ مفید در اختصاصش این تعبیر رو نفرموده بود، من عرض نمی کردم. بعد از اون که راه رو بست در کوچه بنی هاشم بر بی بی دال، از حضرت قباله فدک رو خواست، حضرت ابا کردن رکله ها برجله، بعضی از این تعابیر قابل ترجمه نیست. تعبیر مرحوم مفید اینه: با یه ضربه لگد محسنش رو از دست داد. گویا بی بی هنوز مقاومت میکرد. ثم لطمها ها فکنی انظر الى قرط فی اذنها حین نقفه، چه بر امیر المؤمنین گذشت. امیر المؤمنینی که فرمودی خلخال از پای زن غیر مسلمان ذمی بیرون آوردن، اگر جوان مردی بشنوه جان بده ملامتش نمی کنم. چه گذشت بر امیر المؤمنین وقتی براش خبر آوردن چه نشسته ای؟ کاری کردند گوشواره در گوش همسر امیر المؤمنین شکست. به وصف قربتم این بس بود که با سیلی ز گوش همسر من گوشواره افتاده.